شنونده رادیو آزادی هستید. با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم، همراه با همکارانم یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. با تازه ترین تحولات افغانستان و جهان، قمانداران نیروهای ناتو در افغانستان پذیرفته که نظامیان شفاخانه کندوز را اشتباهاً بمباران کردند. در رویدادهای جهان میشنوید که رهبر ترکیه گفته است حمله بر کشورش به مفهوم حمله بر سازمان ناتو است. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد. با فهرست این گزارش ها تا لحظات بعد برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با سحر لیوال.
مقام های امنیتی در ولایت قندوز میگویند نیروهای افغان بخش های زیاده از شهر قندوز را تحت کنترل درآوردند. قماندان قوای امریکا و ائتلاف در افغانستان گفته است حمله هوایی کشنده بر یک شفاخانه در قندوز اشتباهی صورت گرفته است. و صندوق وجهی بین المللی میگوید معامله اتمی ایران با قدرت های بزرگ جهان رشد اقتصادی را در کشورهای شرق میانه و افریقا سریع تر خواهد ساخت. سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. مقام های امنیتی در ولایت قندوز میگویند نیروهای افغان بخش های زیادی از شهر قندوز را تحت کنترل درآوردند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی قندوز امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مناطق بالاحصار، آزادی و چهل دختران، کوتا و جاده گلتپه از مناطق اند که به تازگی دوباره به کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار گرفتند. آقای حسینی گفته است که به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی عملیات به شکل تدریجی و با احتیاط در این شهر ادامه دارد. این در حال است که قبل از این گزارش‌های زود و نقیض در مورد تصرف شهر قندوز وجود داشت. طالبان مسلح ادعا دارند که بخش‌های زیادی از شهر قندوز را تحت کنترل دارند. قماندان قوای امریکا و ائتلاف در افغانستان جنرال جان کمپل گفته است که حمله هوایی کشنده بر یک شفاخانه در قندوز اشتباهی صورت گرفته است. در این حمله در 3 اکتبر حداقل 22 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. کلینیکی که مورد حمله قرار گرفت و مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد تعلق داشت. کمپل در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا دیروز 6 اکتبر گفت که این شفاخانه اشتباهاً مورد حمله قرار گرفته و قوای امریکا هرگز یک سایت بی را عمدن مورد حمله قرار نمیدهد. او افزود که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث قوای امریکایی تعلیمات جدی خواهند گرفت. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای کانگرس امریکا میگوید در افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت گرفته، اما برای حفظ آنها حضور امریکا حتمی است. سناتور جان مکن دیروز سه‌شنبه در صحبت به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت قوای نظامی افغانستان جدا در حال آموختنند، ولی به کمک‌های استخباراتی، لوجستیکی و هوایی جامعه جهانی نیاز دارند. اگر ما از بحران عراق درس گرفته باشیم این است که جنگ ها صرف به گفتار سیاستمداران تمام نمی شوند. علائم این در افغانستان با وضاحت به چشم می خورد. از آن وقتی که باراک اوباما ختم ماموریت نظامی در افغانستان اعلان کرده است، داعش در جنگ با طالبان همراه شده و ما شاهد حمله آنها بر قندوز بودیم. جان مکن دیروز گفت که طالبان مسلح منتظر خروج قوای امریکا از افغانستان، اما امریکایی هایی که برای پیشرفت و ترقی این کشور قربانی دادند نمی توانند این گونه از افغانستان دست بکشند. رئیس جمهور تاجکستان میگوید که در مورد وضعیت در سرحدات کشورش با افغانستان نگرانی جدی دارد. امام علی رحمان در ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در منطقه سوچی سواحل بحیره سیا دیروز سه‌شنبه گفت وضعیت در افغانستان هر روز بدتر می شود و افزود جنگ عملا در 60% سرحدات افغانستان با تاجکستان دوام دارد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نیز گفت که آنها باید در مورد روابط دو جانبه و وضعیت منطقه که منبع نگرانی آنانند آنان است باید صحبت کنند. دو رئیس جمهور در زمان ملاقات کردند که چند روز قبل طالبان شهر قندوز را که در سرحد با تاجکستان موقعیت دارد تصرف کرده بودند. ادامه خبرها. صندوق وجهی بین المللی میگوید معامله اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان رشد اقتصادی را در کشورهای شرق میانه و افریقا در سال آینده سریع‌تر خواهد ساخت، زیرا به باور صندوق وجهی بین المللی از بین رفتن تحریم‌ها علیه ایران صادرات نفت و سایر اشیا را بیشتر می‌سازد. بر اساس موافقت بین ایران و قدرت‌های بزرگ که در ماه جولای تکمیل شد، تحریم‌ها علیه ایران تدریجی از بین می‌روند و در برابر آن ایران ایران فعالیت‌های اتمی خود را محدود می‌سازد. صندوق وجهی بین المللی که مرکز آن در واشنگتن است در گزارش سیمایی خود که در آغاز ماه اکتبر به نشر رساند نوشته است که با افزایش فعالیت‌های اقتصادی ایران اقتصاد تمام منطقه به حرکت می‌آید. در گزارش همچنان آمده است که کشورهای مانند عراق، لیبیا و یمن که به بحران روبرو بودند نیز در سال آینده رشد سریع‌تر اقتصادی خواهد داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که حکومتش تحمل نمیتواند که تیاره‌های روسی در نزدیکی سرحد سوریه بر حریم فضایی ترکیه تعرض کنند. اردوغان دیروز در بروکسل گفت که روسیه با از دست دادن دوست مثل ترکیه تاوان بزرگ را متحمل خواهد شد. او در حال در این مورد صحبت می‌کند که تیاره‌های جنگی روسیه در سوریه عملیات انجام می‌دهند. ترکیه در مورد دو حادثه جداگانه تعرض تیاره‌های روسیه به حریم هوایی خود صحبت کرده و در این مورد سفیر روسیه در انقره را احضار نموده است. منشی عمومی ناتو هم گفته است که تعرض تیاره‌های جنگی روسیه بر حریم فضایی ترکیه قابل قبول نیست. مقام آمریکایی یکی از رؤسای سابق مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به گرفتن 1.3 میلیون دلار رشوه از یک سرمایه‌دار چینایی و دیگران متهم ساختند. سنانوالان نیویورک دیروز شنبه گفتند که جاش جان اش از مقام خود به حیث نماینده دائمی در سازمان ملل متحد استفاده کرده و قراردادهای دولتی را به یک شرکت چینایی داده که از سوی شرکت‌های دیگر چینایی حمایت می‌شود. اش همچنان متهم شده که از پرداخت مالی برای درآمد سال 2014 و 2015 خود فرار کرده است. او در این مدت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. اش با 5 نفر دیگر دستگیر شده است. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون گفته است که از شنیدن این اتهام شدیدا ناراحت شده و این عمل برایش تکان دهنده بوده است. با یک محکمه سرایفو 4 نفر را به جرم تروریسم محکوم نمود. این اولین حکم به اساس قانونی است که سال گذشته برای محدود ساختن استخدام جوانان به گروه‌های افراطی در این کشور تصویب شد. محکمه دولتی بوسنیا هرزگوینا دیروز نفتو حسی دیچ و مریم کسیرویچ را هر یک به جرم تلاش برای همراه شدن با گروه افراطی دولت اسلامی به 1 سال حبس محکوم نمود. متهم دیگر حسین اردیچ به جرم مساعد ساختن زمینه سفر آنها به سوریه به 3.5 سال حبس و نفر چهارمی مدحت تراکو به خاطر تمویل این عمل به 1.5 سال حبس محکوم گردید. این گروه در ماه فوریه گذشته در میدان هوایی سرایفو دستگیر شدند. آنان می‌خواستند به استانبول پرواز کنند. در حدود نصف نفوس بوسنیا مسلمانند و پلیس این کشور تخمین می‌کند که در حدود 200 نفر در ظرف 3 سال گذشته از این کشور به سوریه رفتند که از آن جمله 50 تن برگشته و 30 نفر کشته شدند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی، از 3:09 دقیقه با وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاه از داشته های این برنامه.
To be clear, the decision to provide aerial fires was a US decision made within the US chain of command. A hospital was mistakenly struck. We would never.
کماندان نیروهای ناتو در افغانستان پذیرفت که نظامیان از شفاخانه کندوز را اشتباهاً بمباران کردند. کشف بقایای 2 جسد انسان در ارگ ریاست جمهوری.
بقایای اسکلت اجساد انسان پیدا شده که معلوم میشد که اسکلت 2 انسان باشه.
در رویدادهای جهان میشنوید که رهبر ترکیه گفته است حمله بر کشورش با مفهوم حمله بر سازمان ناتو است و بیماری که قبلا در افغانستان دیدن نشده در 2 ماه گذشته حداقل 10 قربانی گرفته است.
کشتار میگن خون گوسفند در یک قسمت های دستم رفته و پیش دکتر مراجعه کم بزوی جور نشم روز جمعه اینجا آمده. تاب لرزه دیگه دلبدی خون ریزی زیاده.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه. ساعت 9:10 به وقت افغانستان هست. شهر کندز بیش از یک هفته پیش توسط طالبان تصرف شد. حالا قماندان نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان جنرال جان کمپل میگوید که حمله مرگبار بر یک شفاخانه در کندز اشتباهاً رخ داده است. در این حمله که 4 روز پیش رخ داد، حداقل 22 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شفاخانه‌ای که هدف این حمله قرار گرفت به مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد تعلق داشت. تا لحظات بعد در رابطه با سخنان جنرال جان کمپل بیشتر به شما خواهیم گفت، اما حالا میریم به شهر کندز، جایی که خبرنگار ما اجمل آریان تازه ترین ها را دارد. اجمل آریان، با عرض سلام به برنامه خوش آمدی. امشب و امروز صبح در کندز چه گذشت؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. سیصد و سیمی سخنگوی پلیس کندز برای رادیو آزادی گفت که به ولایت کندز نیروهای تازه هم رسیدن و همچنان افزود که فعلا نیروهای دولتی توانستن که بیشتر ساحات شهر کندز را یعنی منطقه خاکنی، کوته گرد، منطقه سپینزر، شرکت سپینزر، همچنان کوته چندختران، ساحه بندر امام صاحب و بالای سر کندز را تصرف کنند. وی گفت که عملیات تصفیه به گونه تدریجی ادامه دارد تا به افراد ملکی آسیبی نرسد. از سوی دیگر امرالدین ولی معاون شورای ولایتی هم با تایید سخنان سیصد و سه می گفت که فعلا بخش اعظم شهر کندز را نیروهای دولتی در کنترل خود دارند.
تلاش های امداد رسانی به آسیب دیده های شهر کندز به کجا رسیده؟ آیا نیروهای دولتی تا حد کنترل شهر را دارند که زمینه کمک رسانی به مردم را فراهم بسازند؟
بخش هایی که تحت تسلط نیروهای دولتی است، در اونجا نیروهای نظامی توانستن که غذاهایی که پخته بودن در کوچه و پس کوچه ها به مردم توزیع نماید، اما برخی ساحات آنوزم تحت تسلط مخالفان مسلح دولت هستند. باشندگان محل میگویند که با مشکلات زیادی مواجه هستند. نه آبیاشو میزنی دارند، نه نانی خوردن دارند و حتی نمیتوانند که از خانه خود بیرون شوند. شهر کاملا بسته است. در جاده ها حتی اسناد انسان ها باقی ماندن، کسی نتوانستن که این اسناد جمع‌آوری کنند و به خاک بسپارند.
دقیقا در کدام مناطق جنگ و درگیری جریان دارد؟
لحظات پیش که تماسی داشتیم فعلا در شهر کندز درگیری نیستن، اما در بخش های بندر امام صاحب، در بخش کوته گرد که مربوط اوزی سه میشه و همچنان منطقه خاکنی، منطقه چلمازار، ساحه ابراهیم خیل و بندر خانواد دیروز شاهد درگیری شدیدی بود. به اساس منابع مردمی از محل الان میگن که شهر کندز از طرف شب کاملا خالی می باشد، چون مخالفان مسلح دولت از شهر بیرون می شوند که مورد حملات هوایی قرار می گیرند. مردم محل می گن که ساعت 11 بجه 10 بجه در مناطق یاد شده دوباره طالبان مگه پیدا می شد. آنان گفتن اگر نیروهای دولتی بتوانند از طرف شب مناطقی که از وجود مخالفان مسلح دولت خالی می شوند در اونجا پوسته امنیتی فراز کنند، یعنی در جریان روز می توانند که جلوی داخل شدن مخالفان مسلح دولت در شهر بگیرند.
با تشکر اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی از کندز، در رابطه با تازه ترین ها گزارش می داد. کندز شهری که هنوز هم محل درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان طالب هست. اخیراً نیروهای آمریکایی یک شفاخانه را که وابسته به دکتران بدون مرز بود بمباران کردند که در نتیجه آن حداقل 22 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این شفاخانه در حاشیه جنوبی شهر کندز در منطقه بندر کابل موقعیت دارد. حالا فرمانده نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان جنرال جان کمپل گفت حمله هوایی مرگبار بر این شفاخانه اشتباهاً رخ داده است. شفاخانه‌ای که هدف این حمله قرار گرفت به مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد تعلق داشت. بیشتر در این باره از همکارم سعید سمی عباس میشنویم.
جنرال جان کمپل گفت که حمله بر یک شفاخانه در ولایت کندز اشتباهی انجام شده و قوای آمریکا هیچگاه عمدی بر یک مرکز صحی حمله نمی کنند. در حمله روز شنبه بر یک شفاخانه مربوط به مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد 22 نفر کشته شده و چندین نفر دیگر زخمی شدند. جنرال جان کمپل اظهار داشت: برای واضح ساختن موضوع باید بگویم تصمیم حمایت هوایی را آمریکا گرفت و این تصمیم در مرکز قماندانی قوای آمریکا اتخاذ شد. یک شفاخانه اشتباهاً هدف قرار گرفت. ما هرگز یک مرکز طبی را عمدن مورد حمله قرار نمی‌دهیم. اما رئیس اپراسیون مؤسسه جهانی دکتران بدون سرحد مینی نیکولای دیروز در ژنوا به خبرگزاری رویترز اظهار داشت که برای تمام طرف‌های درگیر در کندوز در مورد این شفاخانه معلومات داده شده بود.
موقعیت این شفاخانه بسیار واضح بود و ما به تمام طرف‌ها معلومات داده بودیم. ما به همه موقعیت آن را واضح ساخته بودیم. این شفاخانه از 4 سال به این سو در همین منطقه وجود داشت. برای مردم معلوم بود و با وضاحت دیده می شد. از این رو حمله بر چنین یک شفاخانه اگر ثبوت دیگر به دست نیاید از سوی ما جنایت جنگی خوانده می شود.
خانم نیکولای این ادعا را که بمباری بر شفاخانه حمله بر طالبان بود و اشتباهاً صورت گرفت خنده آور خواند.
برای اثبات کردن این موضوع شواهدی وجود ندارد که آنها بر طالبان حمله می کردند. پس این ادعا مسخره می باشد. کارمندان ما صدای فایر و یا انفجار را نشنیدند که حضور افراد مسلح را در شفاخانه نشان بدهد. شفاخانه محافظ داشت و در اطراف آن دیوارهای کانکریتی ساخته شده بود. در شفاخانه تنها دکتران و مریضان حضور داشتند و در حمله هم همین افراد کشته و زخمی شدند.
قصر سفید دیروز حمله بر شفاخانه در کندوز را یک حادثه غم‌انگیز خوانده و گفت که آمریکا برای امنیت مردم ملکی از هیچ امکان خودداری نمی کند. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو جنرال جان کمپل گفت که همکنون 3 تحقیقات در مورد این حادثه از سوی وزارت دفاع آمریکا، ناتو و مقامات نظامی افغانستان آغاز شده است. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست دیروز اظهار داشت که بعد از این حادثه مقامات بلند رتبه آمریکا با مقامات این مؤسسه خیریه صحبت کردند. جنرال کمپل قبلا گفته بود حمله هوایی بر کندوز به تقاضای قوای افغان صورت گرفت. او همچنان اظهار کرده بود که اگر در این حمله اشتباه نظامی ثابت شود با عاملین آن حساب خواهد شد و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث اقدامات جدی مد نظر گرفته شده است.
سعید سمیع عباس گزارش میداد. و حالا هم شماره از نشریه های پرتیراژ جهان را همکارم سلطان محمد سرور ورق میزند. در این نشریه ها اکثرا در رابطه با تحولات کندوز گزارش های نشر شده.
اکثریت روزنامه‌های معروف غربی درباره بمباردمان اخیر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز مطالب نشر کرده‌اند. از این جمله روزنامه فاینانشل تایمز می‌نویسد که این فاجعه بعید است که توجه کشورهای غربی را به وضعیت وخیمی که افغانستان در آن قرار دارد بیشتر جلب کند. روزنامه می نویسد که بمباردمان یک مؤسسه خیریه غربی توسط یک قدرت غربی ولو که یک اشتباه فاجعه بار باشد و مسدود شدن شفاخانه آنها در واقعیت امر دیگر مؤسسات غیر دولتی را هم در حال وادار به خارج شدن از افغانستان می سازد که این کشور به موج حملات طالبان و ضعف اقتصادی روبروست. فاینانشل تایمز می افزاید در حالی که جنگ به مناطق شمال و غرب افغانستان گسترش یافته بعید به نظر می رسد که مردم این مناطق به خدمات طبی دسترسی داشته باشند. روزنامه در ادامه می نویسد که حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز افغانستان را یک بار دیگر در اجندای بین المللی داخل ساخت، ولی این کشور نادار که از 36 سال به این سو جنگ در آن ادامه دارد بعید است که نسبت به بمباردمان شورشیان در سوریه از سوی روسیه توجه جهانیان را بیشتر به خود جلب کند. در این میان نشریه فارن پالیسی در عنوان مطلب خود راجع به بمباردمان اخیر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز می نویسد که امریکا یک روایت جدید از این بمباردمان ارائه می کند. نشریه می افزاید که اردوی امریکا روز دوشنبه گذشته یک روایت جدید از این بمباردمان ارائه داشته، گفت که این حمله بنابر درخواست سربازان افغان که از سوی طالبان بر آنها فایر صورت گرفته بود شده است، نه به درخواست عساکر امریکایی. فارن پالیسی می نویسد که این اعلان باعث واکنش خشمگین دکتران بدون سرحد شد و سؤالهایی را درباره چگونگی حمایت قوای هوایی امریکا از نیروهای افغان در آینده ایجاد کرد. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که این حمله بنابر درخواست نیروهای آمریکایی که مورد تهدید قرار گرفته بودند صورت گرفته است. روزنامه گاردین چاپ برتانیه هم به حادثه بمباردمان شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز پرداخته می نویسد که افغانها در آمریکا بیم دارند که این حمله هوایی مرگبار منجر به قطع خدمات طبی مهم در افغانستان خواهد شد. روزنامه می افزاید پس از اینکه دکتران بدون سرحد به دنبال حمله مرگبار بر شفاخانه آنها در قندوز بقیه کارمندان خود را از این شهر خارج ساختند، افغانهای مقیم آمریکا از قطع خدمات طبی خصوصا در مناطقی که با تهدید طالبان روبرو می باشند نگرانی دارند. یک دکتر افغان آمریکایی به نام دین شیرزایی که در یکی از شفاخانه های لس آنجلس کار می کند به روزنامه گاردین گفته است که دکتران بدون سرحد برای خدمت مردم در آنجا هستند. آنها کسانی هستند که مدیریت و زیربنا دارند. آنها در جاهای دارای لابراتوارهای کوچک و دکتران با کفایت هستند که هنوز هم اطفال در آنجا روزمره می میرند. روزنامه نوشته است که در بمباردمان شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز 22 نفر به شمول 12 کارمند این شفاخانه کشته شدند. گاردین می نویسد که سازمان دکتران بدون سرحد این حمله را جنایت جنگی خوانده، گفته است که آنها هرگز نمی پذیرند که این تلفات وحشتناک به سادگی خسارات جانبی دانسته شود.
و حالا هم چند پیام از پیام هایی که شما در تلفن پیامگیری رادیو آزادی ثبت کرده این.
اگر سردمداران حکومت وحدت ملی اتفاقا حرکت میکنن، ارادی سیاسی دارن، میخوان که قندوز را متصرف کنن، باید اولتر ولسوالی چاردره و ولسوالی دشتیارتی و قسمت های افغان آباد را پاکسازی نمایند تا زمانی که نیروهای طالب از اون منطقه دست بکشن و منطقه اطراف و نواحی قندوز پاک شود. خودی نیروهای امنیتی ما که همین لحظه میبینیم در شهر قندوز در محاصره طالب قرار داره. داخل قندوز هم مانده چاردره و ارچی و خان‌آباد را مانده در داخل قندوز جنگ میکنند.
چرا با داد مردم قندوز رسیدگی نمیشه؟ با لیاز خدا کل مردم قندوز در گرفت. مردم قندوز کل اگه سوخت. مردم قندوز چرا در داد رسیدگی نمیشه؟ چرا یک مقامات حکومتی در داد مردم نمیرسه؟
سلام تقدیم میکنم به تمام کارکنان رادیو آزادی. نظر ما درباره امی سقوط ولایت قندوز انمی بوده که امی مسئولین امنیتی امی مسئولین ولایت قندوز امی کلگشون بیادر انمی ها یک رقم چیز است، یک رشوت خوری و یک فساد اداری و یک انمی گپا مردمایی که جمع شده کسان مردمای بدماش و بیبندوبار انمی گپا انمی جمع شده دلیلش انمی است که امی ولایت قندوز سقوط کرد. طالبان هم از این موقعیت استفاده کرد.
چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم و شماره 07084620 زنگ بزنین و پیام و گفتنی تان را در تلفن پیامگیری رادیو آزادی ثبت بکنین. ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را پخش میکنیم و اگر تلفن افغان بیسیم دارین راحت پیام و گفتنی تان را به شماره 818 اسمس بکنین و ما میرسم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دو جسد انسان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان کشف شده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل گفت که این بقایای اجساد افراد در عمق 2.5 متری زمین پیدا شده و برای تحقیقات بیشتر به طب عدلی فرستاده شده. در این حال در بسیاری از مناطق افغانستان و در جاهای مختلف قبرهای دستجمعی کشف شدند، اما این بار نخست است که چنین اسکلت‌های در محوطه قصر ریاست جمهوری دریافت می‌شوند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست جمهوری افغانستان میگویند اسکلت ها انسان در عمق 2.5 متری زمین در محاطه ارگ ریاست جمهوری پیدا شده است که شاید مربوط به دو نفر باشد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در این مورد معلومات بیشتر وجود ندارد، اما اسکلت های دریافت شده جهت تحقیق بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است.
در محوطه قصر نمبر 1 ریاست جمهوری بقایای اسکلت اجساد انسان پیدا شده که تا وقتی که ما آمدم امیجه و امروی شما صحبت کنم معلوم میشد که اسکلت دو انسان باشه. از این بیشتر وقت است که ما صحبت کنیم.
آقای هاشمی همچنان میگوید به خاطر اینکه تمام اساسات اسلامی در مورد این استخوان‌ها تکمیل شده باشد، رئیس جمهور کمیسیون را توظیف کرده است. وی گفت حکومت افغانستان تلاش میکند که از روی تحقیقات معلوم کند این انسان‌ها کی‌ها هستند و مربوط به کدام دوره میباشند و از چه زمانی در محوطه ریاست جمهوری در زیر زمین قرار دارند. آقای هاشمی میگوید پس از انجام تحقیقات همه‌جانبه آمادگی‌ها برای خاکسپاریشان گرفته خواهد شد. افغانستان که از چند دهه به این سو شاهد جنگ و درگیری است، برخی افراد به شکل کشته شده اند که تا هنوز چگونگی مرگ و محل دفنشان معلوم نبوده و خانواده‌هایشان نیز در موردشان معلومات ندارند. تاریخ‌شناسان میگویند این اسکلت‌ها میتواند نتیجه کشتارهای سیاسی بوده و همچنان بسیار احتمال میرود که از دوره امیر عبدالرحمن خان باقی مانده باشد. حبیب الله رفیع تاریخ‌شناس افغان در مورد میگوید وی میگوید هزار وقتی که باشد پیش از دوره عبدالرحمن خان نیست، از زمان عبدالرحمن خان تا زمان خلقی و پرچمی ها تخمین شده میتواند. کشتن یک کار عادی بود. پادشاهای وقت مثل عبدالرحمن خان با گناه های کوچک هم مردم را میکشت. از دوره عبدالرحمن خان به بعد در ارگ کشتار شروع شده و انسان ها به قتل رسیدند. پس از خروج انگلیس از افغانستان در دوره امیر عبدالرحمن خان، ارگ ریاست جمهوری برای حکومتداری وی در همین جا اسو انجینران افغانی در ساحه 200 جریب زمین ایجاد گردید. پس از آن در اثر جنگ های داخلی بسیاری از بخش های ارگ از بین رفت. تاریخ شناسان میگویند در این جنگ ها بیشتر زندگی در ارگ مسئول نبود، اما اینکه این اسکلت های پیدا شده در ارگ ریاست جمهوری مربوط به کدام دوره می باشد چیزی است که حکومت افغانستان بالای آن تحقیق کرده و نتیجه آن را معلوم می سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. حالا با شنیدن این گزارش شاید در تماس با حیوانات اندک محتاطانه تر برخورد کنید. یک نوع بیماری که قبلا در افغانستان دیدن نشده بود در 2 ماه گذشته در این کشور حداقل 10 قربانی گرفته است. دکتران این بیماری را بیماری کانگو نام گذاشتند. گفته می شود این بیماری از طریق حیوانات به انسان ها منتقل می شود. شماری از مریضانی که به شفاخانه های کابل مراجعه کردند پس از کشتار حیوانات در عید قربان به آنچه بیماری کانگو دانسته می شود مصاب شدند. لیزا حیدری با شماری از دکتران و بیماران صحبت کرده و در گزارش از چگونگی این بیماری کشنده می گوید.
هرچند بیماری کانگو در افغانستان سابقه نداشته است، اما مسئولین صحی در کابل تایید می کنند که در 2 ماه اخیر 27 تن به این بیماری مصاب شده و از این جمله 10 تن جان باختند. دکتر محمد صادق نعیمی، ترینر متخصص شفاخانه انتونی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت همکنون 4 تن دیگر که در هنگام قربانی در عید سعید اطها به این بیماری مصاب شدند در شفاخانه انتونی کابل بستر می باشند. آقای نعیمی در مورد این بیماری چنین گفت:
تقریبا از ماه سرطان یا 2 ماه رمضان تا حال 27 تن به خاطر این مریضی کانگو یا تب خون کانگو کریمین به شفاخانه انتونی مراجعه نموده است که از این جمله 10 نفر از این در سیر وخیم داشته فوت نموده است. آقای فعلا تقریبا شامل مریض داخل بستر داریم.
در این حال مجید یک تن از افرادی که مصاب به بیماری کانگو بوده و در شفاخانه انتونی کابل بستری است در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از گذشت چند روز و وخیم شدن حالتش به شفاخانه مراجعه کرده است. او افزود که از درد عضلات، خونریزی های جلدی و بدنی، سردردی شدید و ضعف بدن رنج می برد.
روز عید کشتار میگن خون گوسفند در یک قسمت های دستم رفته و از امون میانته شده مریضی. دیگه باز روز سوم چهارم عید بود پیش دکتر مراجعه کردم، باز دوی جور نشم، روز جمعه اینجا آمده. تاب لرزه دیگه دلبدی، خون ریزی زیادتر از بینی می آمد، از دماغ می آمد.
در این حال بصیر الله که برادرش به بیماری کانگو مبتلا شده و در حالت کما در شفاخانه بسر می برد در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 برادرش پس از انجام قربانی به این بیماری مصاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که تدابیر برای تداوی و محافظت افراد مبتلا به بیماری کانگو را در مراکز صحی کشور روی دست گرفتند. کنگو یک بیماری ویروسی بوده که از کنه موجود در مواشی به افراد انتقال یافته و فرد را مبتلا به این بیماری می سازد و هرگاه به طور عاجل مورد تداوی قرار نگیرد منجر به مرگ می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حالا به نیمه ساعت رسیدیم. 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سحر لوال.
مقام های امنیتی در ولایت قندوز میگویند نیروهای افغان بخش های زیاد از شهر قندوز را تحت کنترل در آوردن. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت قندوز امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مناطق بالاحصار، آزادی و چهل دختران، کوته و جاده گلتپه از مناطقند که به تازگی دوباره به کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار گرفتند. قماندان قوای امریکا و ائتلاف در افغانستان جنرال جان کمپل گفته است حمله هوایی کشنده بر یک شفاخانه در قندوز اشتباهی صورت گرفته است. در این حمله در 3 اکتبر حداقل 22 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای کنگرس امریکا میگوید در افغانستان پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته اما برای حفظ آنها حضور امریکا حتمی است. صندوق وجهی بین المللی می گوید معامله اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان رشد اقتصادی را در کشورهای شرق میانه و افریقا در سال آینده سریع‌تر خواهد ساخت. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان می گوید که حکومتش تحمل نمی تواند که طیاره‌های روسی در نزدیکی سرحدات سوریه بر حریم فضای ترکیه تعرض کنند. مقام‌های آمریکایی یکی از رؤسای سابق مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به گرفتن 1.3 میلیون دلار رشوه از یک سرمایه‌دار چینایی و دیگران متهم ساختند. و یک محکمه سرایفو 4 نفر را به جرم تروریسم محکوم کرد.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است که حکومتش این را تحمل کردن نمی تواند که طیاره‌های روسی در نزدیکی سرحدات سوریه بر حریم فضایی ترکیه تعرض کنند. اردوغان دیروز در بروکسل بیان کرد که روسیه با از دست دادن دوست مثل ترکیه زیان بزرگی را متحمل خواهد شد. او در یک زمان در این مورد صحبت می کند که طیاره‌های جنگی روسیه در سوریه عملیات نظامی انجام می دهند. سید سمیع عباس تو جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان دیروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل اظهار داشت که از دست دادن دوستی ترکیه برای روسیه تاوان گزاف خواهد داشت.
اما روسیه ترکیه گیبی
ترکیه و روسیه در بسیار موارد با هم همکاری دارند و اگر روسیه این دوست خود را از دست بدهد تاوان بزرگی را متحمل خواهد شد و روسیه باید این را بداند. اردوغان به تهران و مسکو اتهام وارد نمود که با هم کار میکنند تا از حکومت تروریستی بشار الاسد در سوریه محافظت کنند. حکومت ترکیه میگوید که یک طیاره جنگی روسیه روز شنبه گذشته به قلمرو هوایی ترکیه داخل شد و روز یک شنبه هم یک طیاره ناشناس در فضای این کشور پرواز کرد. وزارت دفاع روسیه اظهار داشت یک طیاره این کشور روز یکشنبه به خاطر خرابی هوا چند لحظه به فضای ترکیه داخل شد، ولی در مورد واقعه روز شنبه چیزی نگفت. معاون وزارت دفاع روسیه آناتولی آنتونوف دیروز در این مورد به خبرنگاران در مسکو گفت:
ما будем рады приветствовать в Москве.
ما خوشحال خواهیم شد که نماینده وزارت دفاع ترکیه به اینجا بیاید تا ما در مورد جنبه‌های تکنیکی این موضوع با او صحبت کنیم و در حالی که قوای ما به امر قماندان اعلی قوای مسلح در سوریه عملیات انجام می‌دهند از تبادله معلومات نادرست در بین خود جلوگیری نماییم. حکومت ترکیه تا حال دو بار سفیر روسیه در انقره را احضار نموده و در مورد دو حادثه تعرض بر حریم هوایی ترکیه از او سوال کردند. منشی عمومی ناتو یانس استولتنبرگ دیروز در بروکسل گفت تحولات اخیر حوادث تصادفی معلوم نمی شوند و چون این وقایع می توانند خطرناک تمام شوند. منشی عمومی ناتو از روسیه خواست که از بیشتر ساختن تشنج با اعضای این سازمان دست بکشد و جنجالی را که با عملیات نظامی خود در سوریه آغاز کرده است حل نماید. طیاره‌های جنگی روسیه بر قلمرو هوایی ترکیه تعرض کردند. این کار قابل قبول نیست و ما در این مورد اجلاس اضطراری برگزار میکنیم. متحدین ناتو با جدیت از ترکیه پشتیبانی میکنند. آنها چنین مداخلات روسیه را بر حریم هوایی یک عضو این پیمان محکوم میکنند. روسیه که در 28 سپتامبر عملیات را در سوریه آغاز کرده است میگوید که بر اهداف گروه دولت اسلامی یا داعش حمله میکند. اما ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو میگویند که روسیه مخالفین رژیم بشار الاسد را مورد حمله قرار میدهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
چشم برایتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم و حالا هم میرسیم به پایان بخش گزارش های خبری این ساعت. در ادامه ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنونده ها را بشنوید. من امید مرزبان ساعت 11 با یک مجموعه خبری دیگر برمیگردم.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من ملاد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، بی درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل محمد ظاهر صدیقی، رئیس اطلاعات فرهنگ پیشین ولایت لوگر که از عدم پرداخت حقوق شکایت کرده و میگوید از سوی مقامات وقت از وظیفه‌اش برکنار ساخته شده است. آقای صدیقی میگوید از چند سال به این طرف حقوق تقاعدش هم برایش به طور کافی پرداخت نمی‌شود و در حقوقش کاهش به عمل آمده است. بیایید بیشتر در مورد این مشکل از زبان خود آقای صدیقی بشنویم.
اسم ما الحاج محمد ظاهر صدیقی، مجاهد رئیس سابقه اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر، از ولسوال چرخ شما را زحمت میدم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟ بگویید.
مشکل ما اینمی است که خدمت و فداکاری و ابتکارات ما با والیان و اهالی لوگر و سید مقدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت معلوم بوده و در سال 1307 دریچه عینک اونجا حفریات شروع شده بود و ما ممانعت میکردم که حفرات آثار تاریخی را جلوگیری نمایم. امو بود که در اون وقت وزیر اطلاعات و فرهنگ عبدالکریم خورم بود و سر از او بد خورد و امو بود که مرا در اثر پیشنهاد کرد و امو پیشنهاد آقای چیز رئیس جمهور کرزی او را امضا کرد و مرا از وظیفه برطرف کردند و مدت چند سال بعد و قرار فرمان 6550 مورخه 27/10/1391 مقامات رئیس جمهوری از تاریخ 19/12/1388 مرا به تقاعد سوق دادند، در حالی که سن ما هم اجاب نمیکرد و وظیفه ما هم اجاب نمیکرد و امو بود که تقاعدی مرا وزارت اطلاعات فرهنگ تای مکاتب 732/8/1392 و 17/15/11/1392 به ریاست خزینه تقاعد روان کرد و ریاست خزینه تقاعد از تاریخ 27/10/1391 الی تاریخ 3/1392 امو بود که تقاعد مرا مبلغ 46,492 افغانی حواله کرد و در حالی که ما از سال 1990 و 1991 هم من مستحق می شدم و با تقریب از دو چند سال که چیز مرا اجرا کردن در سال 92 چند سال بعد که تقاعد مرا در سال 92 و در سال 93 و در سال 94 که اجرا کردن دری 11,328 افغانی تفاوت نیا و ما به هر مقام رفتم عرضه کردم، با ریاست جمهوری آقای اشرف غنی عرضه کردم و با کمیسیون سهم شکایات عرضه کردم، با کمیسیون تقنینی عرضه کردم، اونا مکتوب میشه کردن به ریاست خزینه تقاعد، اونا سکوت اختیار کردن تا امروز جواب مثبت و منفی بر من نمیدن و در حق من بسیار ظلم صورت گرفته و سوابقم در نزد ما موجود است که 20 قطع اسناد کدبید و این زمینه عرضه خود ما به مقام ریاست جمهوری تقدیم کردم و اینمی مشکل است. من میخوایم که چرا این قدر ظلم در حق ما صورت گرفتن.
خودت تا فعلا به وزارت اطلاعات فرهنگ کدام دفعه مراجعه کردی به خاطر از این مشکلت؟
چندین دفعه عرضه کردم، ما تا بر وزارت اطلاعات فرهنگ عرضه کردم، با مسئولین آقای کرزی عرضه کردیم، با این ریاست جمهوری جدید عرضه کردیم که یکایت روان کنین و از برای خدا در رقم ما یک جورنالیست 44 هستم و خدمت کردیم که در دوره جهاد که در غیر جهاد، حتی ما پدر من شهید شد در جهاد، اما چرا در رقم از روم که در یک شک پرچان من رو نمیکنه سید؟
ما با کدام مرجع تماس هستیم با خاطر حل مشکل شما؟
شما اینا رو میتونین که با مقام مثلا چیز در تماشین ریاست عمومی خزینه تقاعد و وزارت افلاس و رنگ با کدام اساسی را گرفتین تقاعد دادین و کدام اساسی را برطرف کردین در حالی که خدمت کرده حتی پنج مراتب پیشنهاد ما سید مخدوم رحیم به ریاست جمهوری بر سلسله ریاست اداره امور روان که از این که من زور بازو زر ترازو نداشتم قطع دریچه اقدام نکردن سید.
ما مشکل محمد ظاهر صدیقی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر را با محمد هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشتیم. آقای حکیمی در مورد چنین توضیحات داد.
ما به جریان نیستیم که اینا چرا و چطور برطرف شدن، ولی ما متعهد هستیم که حق کارمندای وزارت خود حفظ کنیم. اگر حقشان تلف شده باشه ما کوشش میکنیم حقشان پس اعاده شوند و ادعایی که اینا دارن. ما یک چیز دیگه براتون بگیم، وقتی که یگان کارمندا از چوکی تبدیل میشن یا منفک میشن باز یگان ادعایی میکنن، ولی بهتر است که ادعایشان امرای ما شریک بسازن، لطف کنن تشریف بیارن و اسنادی که دارن با ما شریک کنن.
آقای صدیقی، دعا داره زمانی که کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود اینا را از وظیفه برکنار ساخته و حتی هدایت داده بود که در خزینه تقاعد حقوق تقاعدش هم پرداخته نشه و میگه که اسناد شواهد در زمینه هم با خود داره. اگر اسناد شواهد را با شما ارائه کنه تعهد میکنید که امراشان همکاری میکنید؟
بالکل، ما متعهد هستیم که اگر حقشان تلف شده باشه و اینا مستحق باشن ما اسنادشان دیده انشالله تصمیم میگیریم که حقشان پس اعاده شون.
خب اگر در مناطق و محلات که آثار باستانی وجود داره افراد و مسئولین در قاچاق آثار تاریخی دست داشته باشه، برخورد وزارت اطلاعات فرهنگ با آنها چی خواهد بود؟
جرم جرم است، هر کس که مجرم است پیش قانون یک نوع است، باید محاکمه شوه، باید مجازات شوه. اگر برای ما خبر برسه، اگر ما اسنادی داشته باشیم که پلیسی که محافظ آثار باستانی و آبدات تاریخی هستن به این مسائل دست داشته باشن، طبعا ما اونا را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میکنیم.
فعلا هم شما گزارشی دارید که در ساحات مختلف افراد وجود داشته باشد که آثار باستانی را قاچاق میکنن؟
در مناطقی که نفوذ حکومت محدود است و یا اوج مخالفین مسلح حکومت حضور دارن شاید و این مسائل رخ میگیره، ولی ارگانای امنیتی ما پای در پای کوشش کردن و مجرمین دستگیر کردن و به ارگانای عدلی سپردن.
خواستیم در این مورد نظر کریم خرم وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که شنیدید. شما هم اگر با ادارات دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. ما از طریق برنامه در جستجو انصاف تلاش میکنیم تا مشکلتان را به گوش مسئولان رسانده و برای دریافت راه حل آن شما را کمک نماییم. شما می توانید فقط به روزهای شنبه و یک شنبه به این شماره تماس بگیرید. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این بار باز هم تعداد زیاد از پیام ها در مورد حادثه ولایت قندوز می باشد و افکار و نظریات مختلف از طرف شنونده های محترم ما خاصتا از ولایت قندوز در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است. ما هم بناچار این برنامه را باز هم به ولایت قندوز اختصاص دادیم و در بین کوشش میکنیم که بعضی از بیانات رئیس جمهور و همچنان رئیس اجرایه را نیز خدمت شما تا تقدیم نماییم. البته ما از تبصره صرف نظر میکنیم و تبصره را برای شما شنوندگان محترم ما میگذاریم و قضاوت هم از آن شما باشد. ولی چیزی که توجه را جلب می نماید این است که حداقل دو رهبر عمده افغانستان، آقای رئیس جمهور و محترم دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایه، در بیاناتشان کم وضاحت ارائه نمی کنند، البته در مورد مسئله قندوز، و اگر صحبت هم می کنند زیر پرده صحبت می کنند. به طور مثال دکتر صاحب عبدالله می گوید که برخی افراد از تریبیون دولت جنایت تروریستان را توجیه می کنند، یعنی اسم افراد را به زبان نمی آورند. یا رئیس جمهور می گویند که میدیا هم بسلا به آسیا به دشمن آب می ریزد به اصطلاح خود ما و شما، ولی از کدام ارگان نشراتی نام نمی برند. بدین شکل تمام ارگان های مطبوعات که به افغانستان نشر می کند یا در افغانستان نشر می کند تحت سوال قرار می گیرد. همچنان دکتر صاحب عبدالله در بیاناتشان از کس نام نمی برد. بدین شکل تمام رهبرای دولت یا حکومت هرچی که می گویند تحت سوال قرار می گیرند، زیرا اگر شما اشخاص را میشناسید و عمل نمی کنید این هم یک مسئولیت کلان است. به هر حال اسمها در دست نیست، حقایق را از نزدیک نمی دانیم و مسائل پشت پرده را نمی دانیم، بنابراین از اظهار نظر صرف نظر می کنیم و قضاوت به شما می گذاریم. پیام های مختلف را یکی پی دیگر نشر می کنیم و در بین آوازهای رهبران را نیز گوش می کنیم بگنجانیم.
شما خواهشی داریم که دمی ولایت قندوز ما از خانه بر اومده نتونیم بخواهیم، از خانه نبراییم، خانه به خانه شکاف کرده و شوید را چور چپاول میکنن. ای ما را همی دولت بیا بکشه، ای کده خوب است. این چه قسم دولت است که به پروها به گفت شیست از کابل؟ از این نمیگه که نفوس او قندوز چی میکنه؟ قوه میومگی که کابل میگن قوه میا و قندوز ای قوه هم گم شید، ای تیاره یا سماش هم گم شید. مردم ای قندوز ایدسی گشنگی و ایدسی بیاوی که در گرفتیم سوختیم در ای خانوی تاریب در اومده.
بدون تفسره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، تشکر میکنم از اینکه جواب میدین و صداهای مردم رو پخش میکنین. آرزو دارم صدای از منم پخش کنین. از تمام هموطنهای خود در افغانستان میخواییم که امی به لیاز خدا، به لیاز قرآن از خدا بشرمید، از قرآن بترسید، در نیروهای امنیتی خیانت نکنید، در خودون خیانت نکنید. اگر این نیروهای امنیتی برای شما نشد، طالبا کسایی که خودون در پاکستان فروختن و کسایی که پاکستانی هستن، ایرانی هستن، اینا نمشه، از عربستان هستن، اینا هیچ وقت به شما نمشه. امی مردم قندوز که در نیروهای امنیتی خیانت کرد، طالبا مخفیانه پتکایی داخل قندوز آورد، چی فایده کرد؟ دختران جوان بود، آبروی شما بود، جوان ها رو سر برید. در نیروهای امنیتی خیانت میکن، جوان هایی که مردم یک مادر در هزار مصیبت یک بچه از جوان میکنه، همونا به چارگو برای محافظت از وطن خیستم. این نیروهای امنیتی که رو در زینا خیانت میکن. از تمام افغانی ها میخواییم ولیاز خدا، از خدا بترسین، از قرآن بشرمین، حیا کنین، در خودون خیانت نکنین، در نیروهای امنیتی که اولاد مردم افغانستان است خیانت نکنین. هر روز در یخنی رئیس جمهور نچسبید، یکمه گوری بشرمین، بانی در رئیس جمهور کار خود رو نکنه. از بس که شما هر روز یخنی رئیس جمهور میچسبین، آبروی رئیس جمهور خودن در پیش مردم دنیا مو برین، آبروی خودن مو برین، به عزت میکین، ما بخی زیر پا شدیم دیگه، خسته شدیم، منمیزی زندگی هم خسته شدیم، چطور کنیم مگه خودن بکشیم هم به جهنم موریم. و از طالبایی که افغانی است خدا کنه تمام مردم دنیا هر کسی میشنه و صدای مره، کسایی که پشتبانی از طالب میکنه اونا کلید بهشت آدم کشتن نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و آله نگفت آدم بکشین، کلید بهشت آدم کشی نمیشه، کلید بهشت در نمازهای رویایی یا کارهای رویایی نمیشه. خدا رو واقعا بپرستین، این رقمی نمیشه. مسلمان آبرویش، آبروی اسلام رفته،
دمی افغانی اسلامی افغانی افغانی ها و پاکستانی ها و ایرانی ها آبروی اسلام رفته. اگر اسلام هستین واقعا پیرو از قرآن باشین، پیرو از دین خوب باشین، هیچی رقم اسلامی هست که شما هم در خودون خیانت میکنین هم آبروی خودون مو برین هم آدم مکشین باز که بهشت مورین، هیچی رقم بهشت هست. بهشت آدم کشته در خیانت نمشه، در حرام خوری، در لقمه های حرام نمشه، واقعا مسلمان باشین. تشکر از رادیو آزادی، خدا کنه صدای نره. کسایی که در افغانستان خیانت میکنه بشنو، کس چی میکنه دیگه؟ هزاره، ازبک، تاجیک، پشتون چی میکنه؟ همه شما افغانی هستین، همه شما ملت از یک ملت از یک خاک هستین، اولاد یک پدر و مادر هستین، چی دیگه؟ این همه خیانت از خاطر چی؟ این همه کشتار از خاطر چی؟ این همه قتل عام از خاطر چی؟
بدون تفسیر.
آقای داری فیاده، سلام علیکم. عبدالقدوس من هستم از کلکانی امریکا. هم کارهایی میکنه که ما مردم به هیچ خیال کرده است. او سه در قندوز 5-6 هزار نفر ما کشته شد. حال آمده از واکسینی پیلیوری شروع کردیم. پدرش بیادرش کلش در اونجا در قندوز تبا تباش در هر منطقه کلکان تبا شد. این آمده از شکای 3 ساله رو 5 ساله رو واکسین دکنه، واکسین پولیو واکسین.
سید رسول تیمرزاده هستم از ولایت بغلان و لکوالی نهرین. واقعا حادثه علمناکی که در ولایت قندوز به وقوع پیوست برای آقای اشرف غنی و وزیر صاحب دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت خیلی ها شرم‌آور و خسته کننده است. واقعا اگر اینا یک ذره از احساسات افغانی و اسلامی در وجودشان باشد، در چنین حادثه یک کمی در وجودشان تغییرات می آیند. اما اینها را که در رسانه ها و تلویزیون هایی که ما میبینیم هیچ تغییری در وجودشان نیامده است. بنابراین می خواهم همین پیام ما نشر شوه و این انسان های بفهمند که اگر خودشان افغان هستند به صدای این مردم گوش بدهند و از این قوم پرستی و نجات پرستی و غیره و غیره خود خلاص بکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک هفته که به کشور ما جنگ است. ولایت قندوز مردم شب روز کودک‌ها، زن‌ها، پیرمردها داد می‌زنند. حداقل برای چند روزی آتش بس بکنه دولت ما. آیا از خدا نمی‌ترسند این دو گروه؟ آیا اینا از آخرت نمی‌ترسند؟ این مسلمان‌ها، این کودک‌ها، این بچه‌ها چی گناه کردن که اینا شب روز می‌کوبند تو سر اینا؟
سلام به کارکنان رادیو آزادی و آقای ظریف نظر. بنده از ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان صحبت میکنم. در بعض قریه و قصبه خلاصه طالبا که آمده جا به جا شده، همین صبح همین روز تیاره دولت آمده یک منطقه امن آمده اونجا فیلم برداری میکنه، رفته را پر شده کابل میته. منطقه که دشمن آمده حراس افغانان آمده خلاصه اونجا جا به جا شده، ددگ و بغگ و دمکی و تا قسمت های تاخچی رو اون منطقه رو فیلم برداری نمی کنه تایر جت. فقط یک منطقه مسکونی خیلی هم امن و تحت پوشش دولت اسلامی افغانستان اونجا رو آمده مثلا 50 دقیقه آمده فیلم برداری میکنه و میبره مثلا اوچی های خود. وقتی تایر از اونجا بالش نمیه تایر جت چرا مثلا آمده منطقه که دشمن از اونجا رو فیلم برداری نمی کنه نمیبره که مثلا اینا چقدر نیروز چی رقم گپ است. به دلیل نامنیتی ما اسم خود ذکر نکردم، از ولسوالی دریسوف صحبت میکنیم. با تشکر.
بله سلام علیکم، محمد یاسین هستم از ولایت فاریاب. برادر محترم، اولا سلام خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی، بعدش به تمام شنوندگان عزیز محترم تقدیم میکنم. تقریبا دو روز میشه که در سر ولایت فاریاب جنگ از طرف طالبا صورت گرفته. طالبا گرچه عقب نشینی کرده، تیاره های نیروهای امنیتی مناطق ملکی و مناطق مردم های غیر نشین را بمباران کرده رایسته. دو سه روز میشه که تیاره همون تحت کلکایی میگرده، جایی را میزنه که طالب وجود نداره. از بلند مقامات تقاضای مهمی هسته که بالاخره جلوی همچون حوادث را بگیره.
از ولایت قندوز صحبت میکنم، محمود هستم، افسر اردوی نیروی. خبر شدیم که در روز گذشته وکیل صاحبای پارلمان ممانعت کردند که بمباردمان تیاره در ولایت قندوز باید بند شود. از وکیل صاحبا سوال دارم که آیا این طالبی که در قندوز جابرا شده، این تیاره را بمباردمان را که منع میکنید، شما خودت ما طالب خارج میکنید از ولایت قندوز یا کسی دیگر، یا میخواهید بدون تقفق بدون کدام جنگ که اینقدر ما طرفدار دانیم و ما در سنگر میجنگیم ولایت قندوز را خودتون به دست طالب تسلیم بکنید؟ شما چرا مانع از این میشین که بمباردمان در ولایت قندوز منع شود تا اینکه دشمن را نیروهای خود در جا بجا بکنه، دشمن قوی شود. در حالی که دشمن تضعیف نشه، کم میمانه، بمباردمان منع میشه، طرزا منع میشه، ممانعت میکنن که بمباردمان کم شد. و این چی علت چی سبب است؟
بدون تفسیر.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، هم به تمام شنوندگان محترم. من یک پلیس ملی هستم. به خاطر دفاع از کشورم در مقابل طالبا به نام طالب که یک چهره جدید پیدا شده و 13 سال از مردم بیچاره ما را رنج میکنه، رنج میتنه، دیگه مال و اموال مردم قندوز به چپاور بردن، بایس یک پلیس ملی در مقابل از اونا تا آخرین قطره خون ما مبارزه میکنیم. اگر کشتیم هم افتخار میکنیم، اگر کشته شویم به خاطر حفاظت از ناموس مردم و ملت ما، باز هم افتخار بزرگ است به ما. سلام علیکم.
در حالت جنگ تعمیل شده، دست و پاچه شدن، ورختایی، ایجاد فضای بی‌اعتباری و وحشت تنها کمک به دشمن است. بنان ضرور است که ما همه بفهمیم که در یک کشتی هستیم. هیچ کس از وخامت اوزا نفع برده نمیتونه، هیچ کس از فضای بی‌اعتباری سر قوای امنیتی و دفاعی ما فایده برده نمیتونه. آزادی بیان ما مطلق برش عقیده داریم، اما آزادی در چارچوب اصولی که همه باید منافع ملی را ترجیح بدیم. تمام ممالک دیگه قوانین دارن، خواسته ما ایست که مطبوعات ما خودشان این قوانین مطرح کنن و مسئولیت ملی را مطرح کنن تا در چارچوب از منافع ملی رعایت شود.
بانک رئیس اجرایه به طور مشخص نام از کسی بر زبان نیاورده، اما انتقاد دارد که برخی افراد در درون دولت تلاش می‌ورزند تا از جنایات طالبان پرده پوشی کنند. عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران با آنکه تروریسم را فاقد دین، مذهب، ملت و قوم خواند، ابراز تأسف کرد که برخی افراد از تریبیون دولت برای توجیه جنایات مخالفین مسلح استفاده می‌کنند.
جای تأسفی است که دانسته یا نادانسته دیده میشه که از تریبیون دولت توجیه میشه جنایت و جنایت خواسته میشه که پرده پوشی شود. سخی کسایی که از دشمن، از تروریست، از طالبی که امروز جنایت میکنه، از سخی نظام افغانستان، مردم افغانستان باید جدا باشه، واضح باشه.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سرخه بگی سویت نشاندم، نگاهم کردی با مبهوت ماندم، من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. من و تو جوانم، من و تو میتوانم وطن را بسازم اگر با هم بمانم. من و تو جوانم، پر از شوق و شورم، اگر عاشق بمانم سزاوار غروره. گل سرخ بگی سویت نشاندم، نگاهم کردی و مبهوت ماندم، من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. شعر با قلبم سرودم، از عشق تو لبا لب شد وجودم، اگرچه گاهی از تو دور ماندم، ولی چون گل مراقب تو بودم. برای صبح فردا من و تو میتوانیم وطن را بسازیم اگر با هم بمانیم.